اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، صبح شما بخیر. با اولین برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن خوش آمدید. عبدالواجد عادل اخبار این ساعت را به توجه می رساند. ریاست جمهوری افغانستان بروز یک شنبه گفت حکومت افغانستان در خصوص خروج 4000 سرباز امریکایی با حکومت ایالات متحده توافق کرده و این توافق در جریان سفر اخیر مارک میلی لیدرستیز عمومی قوای مسلح ایالات متحده امریکا به کابل حاصل شده است. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که خروج این تعداد از سربازان امریکایی ربطی به مذاکرات صلح میان امریکا و طالبان ندارد. اگر تهران شرایط لازم را به اجرا درآورد، ایالات متحده به اعمال همه تحریم‌های خود علیه ایران پایان خواهد داد. استیفن منوچن وزیر مالیه ایالات متحده روز شنبه 14 دسامبر این مطلب را در جریان یک نشست بین‌المللی در دوحه پایتخت قطر بیان کرده گفته است که هدف از اعمال این تحریم‌ها پرهیز از یک جنگ بالقوه میباشد. آقای منوچن به شبکه CNBC گفته است که دلیل استفاده واشنگتن از تحریم ها این است که مهمترین بدیل برای درگیری های نظامی در جهان می باشد. اعتراضات ضد مسئله جنجال برانگیز تابعیت در هند بروز یک شنبه در دهلی جدید وقتی به خشونت انجامید که پلیس داخل محوطه یک پانتون شده و در برابر تظاهرات محصلین از گاز اشکاور استفاده کرد. محصلین در جامعه ملی اسلامی گزارش دادند که پلیس در کتابخانه گاز اشکاور به کار برد و قبل از بستن درهای پانتون محصلین را لتوکوب نمود. حداقل چندین محصل در شفاخانه بستری شدند. تنظیم کنندگان تظاهرات بیرونی ها را مسئول خشونت دانسته و خواستار اعتراضات مسالمت‌آمیز شدند. قبل از آن در اوایل روز یک شنبه 3 بس در دهلی جدید تومه آتش گردیده و پلیس گفته است که 6 پلیس در جریان برخورد با معترضان زخمی شدند. رجب طایب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بروز یک شنبه بعد از آن که در واشنگتن هشدار داد هرگاه ترکیه از روسیه سلاح خریداری کند تعذیرات بر این کشور وضع خواهد کرد، تهدید کرد که دو پایگاه امریکایی را در خاک خود خواهد بست. اردوغان گفت هرگاه ضرورت افتد آنها می توانند پایگاه های انسرلیک و کرچیک را ببندند. این دو پایگاه در نزدیکی سواحل جنوب غربی این کشور در نزدیکی سرحد با سوریه قرار دارد. اردوغان در گذشته نیز وقتی روابط کشورش با ایالات متحده تیره گردیده بود چندین بار این هشدار را داده بود. یک رسانه رسمی لبنان گزارش داده است که حملات بر دو حزب برجسته در لبنان حزب الله و عمل بعد از آن صورت گرفته است که حکومت در بیروت سرکوبی های گسترده را علیه معترضان آغاز کرده است. نیروهای امنیتی برای متفرق کردن این معترضان از گلوله های رابری گاز اشکاور و پاش ها استفاده کردند. صلیب سرخ در لبنان گزارش داده است که در اعتراضات شنبه شب که تا صبح یک شنبه در بیروت پایتخت لبنان ادامه داشت کم از کم 130 معترض زخمی شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بروز یک شنبه گفت که حکومت تحت الحمایه لیبیا در پایتخت کشور طرابلس از سوی ملیشاهای دهشت افغان مسلح گروگان گرفته شده است. السیسی در یک تبصره در تلویزیون گفت که حکومت توافق ملی فاقد آزادی اراده است زیرا ملیشاهای دهشت افغان و مسلح مانع کاران می شود. این حکومت از سوی رقبای منطقوی مصر، ترکیه و قطر پشتیبانی می گردد و در این حال این دو کشور از سال 2013 به این سو روابط تیره با مصر دارند. طولانی ترین مذاکرات اقلیم ملل متحد بروز یک شنبه در مادرید با این تعهد به پایان رسید که کشورها در کاهش مقدار کاربن خویش می کوشند. اما آنها تصامیم مشخصی را در رابطه با ساحات کلیدی به تعویق انداختند. منتقدین از چندین کشور بزرگ آلوده کننده در جهان به شمول ایالات متحده که آنها جلوگیری از بحران فزاینده اقلیم را سد می شوند انتقاد نمودند. با آن هم برخی پیشرفته‌ها و توافقات صورت گرفت. کشورهای اتحادیه اروپایی به استثنای پولند تعهد سپردند تا سال 2050 تصاعد گازهای گلخانه‌ای را به صفر برسانند. سایرین نیز در مورد کاهش این گازات صحبت کردند. شنوندگان عزیز، این بود برنامه خبری امشب ما.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 میشنوین و شما مشروع خبرها را شنیدید. حالا میپردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مقام های امنیتی میگویند که عملیات اردوی منطقه‌ای در تامین امنیت محلات شرق افغانستان نتایج مثبتی را در پی داشته و قرار است که شماره تولای های این اردو افزایش بیابد. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میدهد.
اردوی منطقه‌ای از یک سال پیش در ولایت ننگرهار مستقر شده و قرار است که به زودی یک توله دیگر برای تامین امنیت ولسوالی غازی‌آباد کنر گماشته شود. توران جنرال عبدالهادی ترین فرمانده قول اردوی 201 سیلاب در شرق افغانستان که در مراسم فراغت دو توله اردوی منطقه‌ای صحبت می کرد، گفت که عملکرد این اردو در ننگرهار به دلیل شناخت جغرافیای محل نتایج مثبتی داشته است. جنرال ترین گفت که نیاز است تامین امنیت بیشتر مناطق نامن به دوش اردوی منطقه‌ای واگذار شود. ما در سیستم آموزشی تغییرات زیادی را آوردیم. اینجا ذهنیت سازی می شود. آنها روحیه وطن دوستی و برخورد احسن با مردم را مختار. اینها دشمن را با خوبی شناسایی می کنند چون مردم منطقه هستند و در مناطق خود گماشته می شوند. به گفته این جنرال وزارت دفاع، اکنون 24 توله اردوی منطقه‌ای در چوکات قول اردوی 201 سیلاب شامل شده و تلاش دارند که شمار این توله ها افزایش یابد. شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار گفت که در این ولایت چندین توله آموزش دیده و چند توله دیگر تحت آموزش های مستقی قرار دارند. در ننگرهار 11 توله داریم که 10 توله آن تکمیل شده و یک توله دیگر که برای ولسوالی چپرهار منظور شده است تحت تعلیم قرار دارد. نتایج اینها بسیار خوب است. امنیت و وضعیت منطقه تحت وظیفه خود را کنترل کردن. افرادی که شامل صفوف اردوی منطقه‌ای شدند، هدف از شامل شدنشان را به این اردو تامین امنیت محل زندگیشان میگویند. حاجی گل یکی از سربازان اردوی منطقه‌ای در توله شامل است که برای تامین امنیت ولسوالی غازی آباد ولایت کنر مستقر می شود.
به خاطر خدمت آمدیم یا ولسوالی خوگیانی که امنیت چند روز خراب بوده، انشالله که میشه با امیدی ما که ما می بخیر فارغ شدیم از شش ماه بعد از تعلیمات بیر بخیر تو ولسوالی ما موجه امنیت خدا انشالله تامین می کنیم.
اردوی منطقه‌ای که از منصوبین ترخیص شده اردوی ملی ساخته می شود از همه امتیازات اردوی ملی برخوردارند و طبق تضمین متنفذین منطقه برای شمولیت در صفوف نیروها پیشنهاد می‌گردند. بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان، تعداد اردوی منطقه‌ای به 36,000 تن می‌رسد که از این جمله 28,500 نفر از محلات جذب می‌شوند و 7,500 تن دیگری آنان متشکل از کادرهای مسلکی اردوی ملی است. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
کمپاین فرای پولیو در برخی از ولایت‌های تحت تهدید ویروس پولیو آغاز می‌گردد و قرار است در این کمپاین که برای 5 روز ادامه می‌یابد، بیشتر از 4 میلیون طفل زیر سن 5 سال واکسن پولیو را بگیرند. مکی منیر در این مورد مصاحبه را با گلاخان ایوب، مسئول افهام و تفهیم پروگرام محو پولیو انجام داده است که آن را تقدیم شما می‌کنیم.
کمپاین فری پولیو فردا آغاز میگردد. در مورد این کمپاین معلومات بدین که در کدام مناطق صورت میگیره و چه تعداد از اطفال تحت پوشش قرار میگیره.
کمپاین فری فردا 25 قوس آغاز میشه و در این کمپاین ما پلان کردیم که 16 ولایت که برای ما از نظر پولیو بسیار زیاد نگران کننده است و در پلان ما است و تقریبا 148 ولسوالی که بسیار زیاد از نگاه پولیو برای ما نگران کننده است در او ساعت ما این کمپاین را اندازی میکنیم که در مجموع 4.1 میلیون طفل زیر 5 سال است و این کمپاین زیاده در او ساعت تطبیق میشه که در او ساعت ما اجازه تطبیق خانه به خانه را نداریم، تنها از مرد طریق مراکز صحی کمپاین ما را اندازی میکنیم. فعلا آمادگی های برای تطبیق واکسین پولیو در اوساحات گرفته شده، ولی باز هم ما براتان گفته میتونیم چون خانه به خانه نیست، اما هدفی که ما پیش روی داریم یا ما تعیین کردیم شاید ما او را به صورت درست به دست آورده نتانیم.
در مجموع گفته میتونین که در 16 ولایت که کمپاین آغاز میشه در چند ولسوالی کلینیک به کلینیک میباشه و در چند ولسوالی شما میتونین که به صورت خانه به خانه این کمپاین تطبیق کنین؟
خب زیادتر در مراکز ولایات تقریبا از استراتژی خانه به خانه استفاده میکنیم، ولی در تمام ولسوالی های این ولایت ها که ما در پلان داریم که حوزه شرق، جنوب شرق، غرب کشور است، در او ساحات تقریبا تنها در مرکز ولایت ما اجازه تطبیق واکسین خانه به خانه داریم، دیگر ساحات زیادترشان از طریق تنها مراکز صحی واکسین برای اطفال واجد شرایط تطبیق خواهد شد.
و این سبب نمیشه که بیشتر کمپاین از طریق کلینیک به کلینیک صورت میگیره که تعداد بیشتر اطفال نتونن واکسین بگیرن؟
طبعا که برای ما بسیار زیاد نگران کننده است. ما باید حداقل 90% اطفال رسیدگی کرده بتانیم، که یعنی پلان ما ای است که ما باید به 90% اطفال، در 100% ما پلان کردیم، ولی اگر 90% هم ما رسیدگی کرده بتانیم، این گردش ویروس وحشی پولیو را در او ساحات قطع میکنه. ولی در او ساحات که خانه به خانه تطبیق نمیشه و تنها از طریق مراکز صحی تطبیق میشه، تنها 2-3% اطفال امو اهالی را ما رسیدگی کرده میتونیم، دیگر تمام اطفال از واکسین باز میمانه که در او ساحات گردش ویروس وحشی پولیو را در او ساحات هنوز برای ما یعنی یک زنگ خطر هم است و ما نمیتونیم که با او کوششی که در او ساحات 2-3% است او گردش ویروس وحشی پولیو را در او ساحات ما قطع بکنیم.
پیامتان چیست به خانواده ها، بخصوص به مخالفین مسلح دولت که در او مناطق هستن و نمیگذارن کمپاین خانه به خانه صورت بگیره؟
پیام ما با مخالفینی است که اطفال آینده سازان مملکت ما شما است و حق هر طفل است که باید از نگاه صحت و از نگاه تعلیم برای از اونا زمینه فراهم شود، چون یک فرصت است و مخالفین باید اطفال آینده سازان مملکت ما شما برای از اجازه تطبیق واکسین برشان فراهم کنه. این یک به نفع مردم خواهد بود، چون اگر طفل از واکسین باز بمانه طبعا او طفل در آینده مایوب میشه یا معلول میشه و بار خود خانواده و بار دوش جامعه میشه که در آینده باز شاید مشکلاتی که پیش روی داره قطعی از اونها مقابله کرده نتانه و حتی هرگاه یک طفل مساوی مرض پولیو شوه او تا آخر زندگی اما تو فلج میشه و هیچ نوع تداوی و علاج نداره. تنها همی دو قطره واکسین که ما حاضر هستیم که در درب خانهشان برشان برسانیم، ولی اگر مخالفین برای ما اجازه تدویقی واکسین هم بتا، انشالله ما میتونیم که گردش ویروس وحشی پولیو را در سطح کشور قطع بکنیم.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، برای نزدیک به 200 کودک کارگر و خیابانی در ولایت هرات بایسکل توزیع شد. این کودکان از جمله 30% کودکان کارگر و خیابانی در این ولایت هستند که تحت پوشش برنامه های حمایتی وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارند. خلیل نوزایی در مورد گزارش می دهد.
همزمان با رسیدن فصل سرما، مؤسسه امدادرسان ورد ویژن کشور کوریا برای 2500 کودک خیابانی و کارگر در هرات کمک توزیع کرد. نورالدین حقیار نماینده این مؤسسه خصوصی گفت این کمک ها که شامل لباس گرم زمستانی و 192 بایسکل است به ارزش 25 هزار دلار آمریکایی تهیه و برای بهبود وضعیت این کودکان توزیع خواهد شد.
تمام اطفالی که در اینجا ثبت میشن اونها اطفال کارگر هستن، یعنی در جاده ها و در دکان ها کارهای شاقه انجام میدن و ما اون خدمات چون ساعت رایگان، دوای رایگان، بخش های مشاوره دهی، بخش های تعلیم و تربیه، بخش های حرفه و بخش های مهارت های زندگی ما برای از اطفال داریم. و خوشبختانه از جمله طایفه که امسال برای ما رسیده 2083 ست لباس گرم کن آماده که اینا 50% برای دخترها و پسرها ما توزیع میکنیم و در کنار از او 192 تا بایسکل هم برای ما آماده که اینا را ما برای پسرها توزیع میکنیم.
عبدالقیوم افغان رئیس کار امور اجتماعی هرات نیز این حرکت را یک کمپاین برای کمک به بهبود وضعیت اطفال روی سرک خواند. آقای افغان همچنان این کمک ها را نوعی خلق انگیزه در بین کودکان برای مقابله با شرایط سخت زندگیشان عنوان کرد.
اطفالی که واقعا افسردگی دارن، مشکلات روانی دارن، کمبودی های در زندگی همواره احساس کردن، یک بار به اصطلاح یک سورپرایز اینا مواجه میشن و نوید دیگر برای اینا برای آینده خواهد داد که خب هم کسایی هست که به ما فکر میکنه و هم خود از اونا زمینی برای به دست آوردن و رسیدن به اهدافی که در زندگی دارن از طرق مثبت حتما میاندیشن.
شماری از کودکانی که کمک دریافت کردند تصمیم دارند که از داشته های اندکشان بیشترین استفاده را کنند. به گفته آنان مصمم هستند که با تلاش مسیر آیندهشان را هموار سازند.
بعد از این کوتاهی ما درسمو خلاص میشه میره و شاگرد ما سیر خونه و وضعیت اقتصادی خراب و باید ما کار کنه. با باسکیل با هم بادادن که ما صبح به کرای زرن جینا آدم بریم مکتب پرین لباسا گرم بادادن که بگوشیم درس بخونه تعلیم یاد گیریم آینده کشور خور بسازیم.
به این کمک ها بر ما انگیزه میده که ما با آینده خود یک چیز بشیم، یعنی کمک میکنه بر ما.
عاطفه علیزاده فعال اجتماعی نیز بر این باور است که کمک به کودکان بی سرپرست و خیابانی می تواند به باورمندی آنها برای مدغم شدن با جامعه کمک کند. به باور خانم علیزاده حمایت از کودکان می تواند آنها را از کشانده شدن به راه‌های نادرست جلوگیری کند.
هرچند این مقدار کمک‌ها بسیار کم هست و می‌تونه در کوتاه مدت در واقع مرهم برای دردهای روحی از اونها باشن، اما برای بخشی از اینها که مثلا مکتب میرن یا وظیفه دارن و شاغل هستن می‌تونه این بایسیکل کمک بسیار خوب باشه برای روحی از اونها و همچنین لباس‌ها کمک می‌کنه تا اونها هم یک بار احساس پوشیدن یک لباس نو هم تجربه بکنن.
بر اساس آمار ریاست کار امور اجتماعی هرات همکنون بیش از 9000 کودک کارگر و خیابانی در این ولایت زندگی می کنند که بخش عمده آنان را کودکان بیجا شده داخلی تشکیل می دهند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. اتاق تجارت و سرمایه گذاری غزنی و شمار از تاجران میگن که بیشتر میوه خشک این ولایت در پاکستان پروسس و بسته‌بندی شده و به نام آن کشور به بازارهای جهانی صادر میشود. به گفته سکتور خصوصی مفاد اصلی این محصولات به جیب پاکستانی ها میرود. در سوی هم ریاست زراعت غزنی از ساخت یک مرکز پروسس کشمش در این ولایت خبر میدهد. آصف حسینی در مورد گزارش میدهد.
گلاب الدین امیری مدیر عامل اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری ولایت غزنی نیز به صدای آمریکا گفت که پروسس و بسته‌بندی نشدن محصولات زراعتی مطابق معیارهای جهانی سبب شده که به صورت لازمی سودان به دهقان و تاجران نرسد. آقای امیری گفت که بی‌توجهی سبب شده تا میوه خشک غزنی و ولایت‌های همجوار به نام افغانستان نه بلکه به نام کشور پاکستان به بازارهای بین‌المللی عرضه شود.
نبود بازار از سوی حکومت، نرخ مشخص از سوی حکومت دلیل دیگه است که این مواد جمهوری نمیشه. وقتی که مواد جمهوری از سوی دولت نشود، پروسس نشود، بسته‌بندی نشود، مارک بازارهای جهانی را یا مدیسنسی که دولت برای جنون آمد نظر گرفته شده برشان نداده یا مجبورن از راه قاچاقی وارد کشور بیرونی کنن و دوجا اونا پروسسونن بسته‌بندی مونن به شکل معیاری و نام خود سازمونن.
تاجران محلی در غزنی نیز نبود مراکز پروسس را دلیل اصلی صادر شدن میوه خشک این کشور به نام پاکستان به بازارهای جهانی میدانند. به گفته تاجران، آلو بخارا، بادام، کشمش، کشته و شمار دیگری از میوه های خشک غزنی و بیشتر ولایت افغانستان با نرخ ارزان به پاکستان صادر می شود. میرویس یک از فروشندگان و محمد کریم یاری یک از تاجران میوه خشک در غزنی میگویند.
و یک گپ که است، محصولات افغانی که از بهترین محصولات است، چه از لحاظ میوه خشک باشه و بازار جهانی داره. خب با عرض معذرت که ما فابریکه های پروسس نداریم، تعمیر دمی داخل کشور ما پروسس و یک بازاریابی خوب نداریم. دهقانای ما در وقت که رسیدشان میشد به خاطر که دستشان تنگ است، در بازارهای خوب بهترین کشمش دم و خانای 1000 کلدار 1100 کلدار به فروش میرسه. بعد من تجارای خارجی رو خریداری میکنه و به کشورهای همسایه میره و پس زیادتر این طور هم شده که کدام موادی که پروسس میشه پس به خود افغانستان صادر میشه.
به حساب فابریکه ای که پروسس کنه، معیاری بسازه و از سردخانه ای باشه که تا ایره حفظ کنه، بعد همی یک تعداد مردم ما دمی فابریکه کشمش پاکی که است شامل کار شوه و از این ما منفعت برای دقانا، برای زارین، برای تجارای خود آماده بسازیم. امیر ما نداریم تالیازه را، نه اتاقای تجارت در این زمینه کوشش کرده و سعی کرده.
آنان از حکومت می خواهند که مراکز پروسس را در داخل افغانستان بسازند تا تمامی میوه خشک بسته بندی و به نام افغانستان به بازارهای جهانی صادر شود. محمد زکریا هوتگ یکی از مسئولان ریاست زراعت غزنی گفت که با همکاری یک مؤسسه قرار است یک شرکت پروسس کشمش با هزینه 500,000 دلار آمریکایی در این ولایت ساخته شود. به گفته آقای هوتگ، این مرکز پروسس در مساحت یک جریب زمین ساخته می شود که در یک ساعت توانمندی پروسس معیاری 1 تن کشمش را خواهد داشت.
یک فابریکه بسیار عصری و مجهز است که ماشینری بسیار عصری دارد و ما می توانیم نه تنها کشمش غزنی را پروسس صورت بگیرد، بلکه می توانیم از سایر ولایت های همجوار می توانند در این فابریکه بیاد و در اینجا پروسس صورت بگیره و این را که است ما می توانیم به شکل بسیار خوبش و این را پروسس کنیم و می توانیم این را که است به کشورهای خارجی که است اکسان.
ریاست صنایع و تجارت و ریاست زراعت ولایت غزنی هر دو ارقام مشخصی از تولیدات میوه خشک این ولایت ندارد، اما ریاست زراعت از افزایش محصولات زراعتی در این ولایت خوشبین است، ولی نبود بازار را یکی از چالش‌های همیشگی در این بخش می‌دانند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنونده های عزیز، مقام های برنامه های سوادآموزی می گویند که در سال روان خورشیدی 100,000 تن از دوره های سوادآموزی فارغ شدند که 60,000 تن آنان زنان هستند. با این حال سوادآموزان زن به ویژه در روستاها با مشکلات مواجه هستند. گزارش خیرالله رسولی را تقدیم شما می کنیم.
حامده نورستانی، رئیس عمومی بسیج ملی سوادآموزی، در همایش رهنمایی معیاری آموزش قبل از خدمت طبق نصاب جدید برای معلمان سوادآموزی گفت که امسال 100,000 نفر به شمول 60,000 خانم از کورس‌های سوادآموزی فارغ شدند. افرادی که به سوادآموزی جذب می‌شوند بین 15 تا 45 سال هستند که پس از یک دوره 6 ماهه شامل صنف 4 می‌شوند. وزارت معارف در برخی مکاتب شمولیت کلان سالان را در صنف‌های 4 تا 9 در نظر گرفته است. این افراد پس از تکمیل دوره متوسطه در تمام مکاتب رسمی افغانستان در دوره لیسه جذب می‌شوند. به گفته خانم نورستانی، قرار است که سال آینده 40,000 تن شامل دوره‌های سوادآموزی شوند و برای این افراد 282 کورس راه اندازی می‌شود.
کسایی را که ما جذب می‌کنیم باید 60% از خانم ها باشند. برای اینکه در افغانستان بیشترین بی‌سواد خانم هاست در قرا و قصبات و زیاد کوشش میکنیم به طرف اولسوالی ها و قرا و قصبات بریم و جلب سوادآموز از اونجا داشته باشیم.
به گفته رئیس عمومی بسیج ملی سوادآموزی، برای پیشبرد دوره های سوادآموزی در کنار آموزگاران رسمی، آموزگاران قراردادی نیز استخدام خواهند شد. با وجود تلاش های معاونیت سوادآموزی وزارت معارف افغانستان برای ایجاد تسهیلات برای سوادآموزان، اما در برخی مناطق زنان با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجهند. صالحه که در قندهار استاد سوادآموزی است، گفت
شده چجی اغا خامک دوزی کارونه که مثلا دست دوزی که اینا پجی
شماره از زنان خامک دوزی و دست دوزی میکنند و میگویند که نمیتوانند کار را رها کرده به کورس سوادآموزی بروند. شماره که به کورس سوادآموزی میروند صنف های سوادآموزی در جاهای قرار دارند که از مکاتب فاصله دارند و آنان پس از ختم نمیتوانند به مکتب برسند.
مکتبات خیلیریه دی مکتب ترسیدگی نسی کواله.
بر علاوه این کمبود استادان زن، صنف‌های درسی و ارتقا کردن زنان به صنف‌های بالاتر از دیگر مشکلات است. اسپوژمای عزیزی یکی دیگر از استادان از سواد آموزی گفت
عملا در ساعتی که تدریس میکنیم مشکل داریم، نبود جای می باشم و دیگر مشکل عمده ما این است که ما وقتی که شاگردای خود از کورسای ما از صنف سی فارغ میشن، اینا با مشکلات جدی روبرو میشن که جذب نداریم ما در مکاتب دولتی. البته
وزارت معارف نیز این مشکلات را میپذیرد. رحیم اسمر عامر نظارت و ارزیابی موقعیت سواد آموزی گفت که برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی در جامعه را اندازی شده است تا خانواده ها به اهمیت سواد پی ببرند. خانم اسمر در بخش مشکلاتی که متوجه وزارت معارف می شود تایید کرد.
ما متاسفانه مکتب سوادیاتی در همه ولسوالی ها همه ولایات نداریم و در تعلیمات رسمی هم سن از اونا بزرگتر است. اونا نمیتونن که در تعلیمات عمومی برن. بنابراین میمانن از یک طرف و از طرف دیگه صنفهایشان در اکثرا مردها درس میدن، معلمین زن کمتر داریم. اونا نمیتونن برن در صنف که یک آقا درس میده بره درس بخونه، اجازه نداره. و یا ای که صنف ها از طرف اعضای نظارت خانما عموما نظارت نمیشه.
بر اساس آمار وزارت معارف افغانستان میزان سواد در این کشور در حدود 40% است و 60% شهروندان افغان بی سواد هستند. این وزارت گفته است که 3.5 میلیون کودک که بیش از نیم آن دخترانند از رفتن به مکتب محروم ماندند. اما این وزارت تلاش دارد که زمینه را برای آموزش دختران فراهم کند. در جریان دو سال گذشته بیش از 10,000 معلم زن را به صورت رسمی و قراردادی برای مکاتب دخترانه استخدام کرده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از هند خواسته که قانون جدید شهروندیش را که تبعیض علیه مسلمانان است از میان بردارد. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از دفتر کمیشنری عالی این اداره در ژنو گزارش را فرستاده است که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. ایالت‌های آسام و تریپورای هند پس از به تصویب رسیدن قانون جدید شهروندی در آن کشور گواهی اعتراضات خشونت باری بوده است. در این اعتراض‌ها 3 تن کشته و چندین نفر به شمول سربازان پلیس زخمی شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن تبعیض آمیز خواندن این قانون، سرکوبی خشونت بار اعتراض کنندگان علیه این قانون را بی‌رحمانه توصیف کرده است. این قانون جدید تنها برای 6 اقلیت مذهبی که از افغانستان، بنگلادش و پاکستان فرار کرده و به این کشور پناهنده می شوند حقوق شهروندی اعطا می شود. اما جرمی لورنس سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می گوید که این قانون در برگیرنده مسلمانان نیست.
The amended law would appear to undermine the commitment to equality before the law enshrined.
به نظر می رسد که این قانون اصلاح شده تعهد به برابری را قبل از درجان به قانون اساسی هند تحت شعاع قرار داده و همچنان تعهدات هند در پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رفع تبعیض نژادی را نیز صدمه زند.
دورانس میگوید قانون شهروندی هند میتواند این پیمان های بین المللی را نقض کند که تبعیض نژادی، قومی یا مذهبی را منع میکنند.
Although India's broader naturalization laws remain in place, these amendments will have a discriminatory effect.
اگرچه قوانین گسترده تابعیت هند همچنان پابرجاست، اما این اصلاحات پیامدهای ناگوار تبعیض‌آمیز را در برابر کسانی که خواهان به دست آوردن شهروندی هستند قرار خواهد داد. تمامی پناهجویان صرف نظر از وضعیت مهاجرت خود حق دارند تا از حقوق بشری احترام و محافظت برخوردار باشند.
یک حزب سیاسی مسلمان همراه با وکلا و گروه های حقوق مدنی این قانون را در محکمه عالی هند به چالش کشیده و استدلال میکنند قانون اساسی سکولار این کشور نقض میشود. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که آن اداره امیدوار است که قضات در نظر بگیرند که آیا این قانون با تعهدات بین المللی حقوق بشر در هند سازگار است یا خیر. شنونده های محترم رادیو آشنا، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا سال امریکا که تقدیم شما شد و امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه ها باشین.